بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في كتاب التوحيد باب التوحيد ونفي التشبيه قال خطب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يوما خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله. قال أبو إسحاق فقلت للحارس أوما حفظتها؟ قال قد كتبتها فأملاها علينا من كتابه. الحمد لله الذي لا يموت ولا تنغزي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من احداث بديع لم يكن الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا. خطبه مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در کتاب شریف توحید صدوق و در بسیاری از کتب حدیثی نقل شده است، جلسه قبل مورد صحبتمون قرار گرفت و جملات اول از این خطبه شریفه که الان هم قرائت شد مورد صحبت بود. الحمدلله الذی لا یموت، مطالبی در ارتباط با این جمله شریفه گفته شد. ولا تنغزی عجایبه لأنه كل يوم في شأن من احداث بدیع لم يكن هم مورد صحبت قرار گرفت و صحبت هایی شد. از اون چه جلسه قبل گذشت می توانیم اینجور تعبیر کنیم که یکی از اصول مربوط به ذات مقدس حضرت حق در مدارک وحیانی همینه که مشخص است که اصل حی لا یموت. ذات مقدس حضرت حق این چنین است که حی لا یموت و همچنین در ارتباط با جمله دوم می شود این تعبیر رو کرد که از جمله بعد از جمله که عرض شد تعبیر کنیم به این عبارت که اصل کل یوم فی شأن، که در ارتباط با این مطلب دوم موضع گیری در مقابل مسئله قاعده الواحد مشخصه که هست، به خاطر اینکه وقتی گفته شد حضرت حق کل یومن فی شأن، اون هم من احداث بدیع لم یکن، وقتی هر یومی فی شأن است و یفعل ما یشاء و ایجاد میکند چیزی که نبوده، با توجه به این مطلب که در این بیان معصوم آمده است مشخصه که این موضع گیری است در مقابل مطالبی که در بیانات مشاهیر بشری هست که قاعده الواحد باشد، چون از قواعدی که در بیانات مشاهیر بشر و افکار بشری هست یکی از قواعدی که کاملا مطرح هست قاعده الواحد که گاهی صحبت شده، نمیدونم حالا چون گاهی صحبت شده با همین اشاره رد بشیم یا اینکه مقداری توضیح داده بشه، حالا به اختصار با سرعت رد بشیم. گفته میشه چیزی و اگر بعد سوالی بود بعد از صحبت مطرح بشه مناسبه. یکی از قواعدی که در کتب فلسفی هست همینه که الواحد لا یسترومه الا الواحد، بهترین تقریر در این قاعده اینه که گفته میشه علت و معلول بینشون بایستی سنخیتی باشه، تشابهی باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، اگر علت و معلول رابطه سنخیت شباهت بینشون نباشه باید جایز باشه هر چیزی علت هر چیزی باشه، چون وقتی ارتباط لازم نیست به عنوان سنخیت تشابه خب هر چیزی بشود علت برای هر چیز دیگه، دانه گندم علت میشه برای سیب، دانه سیب از او به وجود بیاد گوسفند، و همچنین وقتی بین علت و معلول چنین تشابه و سنخیت خاصی لزوم نداشته باشه پس یعنی هرچی از هرچی میشه صدور بیاد، پس این یک اصل قوی. حالا که این چنین است، اگر چنان که علت به واقع واحد باشد، یک باشه، یک حقیقی، هیچ ترکیبی درش نباشه، واحد حقیقی باشه، اگر چنان که قبول دادید که از این واحد حقیقی یک چیز بیشتر صادر نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه، یک معلول بیشتر نمیتواند داشته باشه که ثبت المطلوب، منظور همینه. و اگر نه، فرض کنید که دو علت، دو معلول ببخشید از این علت صادر شده، دو شیء، دوتا معلول، دوتا معلول که صادر شده، علت هم علت واحد، معلول شد دو، علت واحد حقیقی، معلول هم هر کدومشون یک واحد، دوتا واحد، دوتا معلول. چون بین علت و معلول باید رابطه و سنخیت باشه، پس این علت ما که واحد است با یکی از این دوتا معلول که فرض کردیم یه رابطه ای داره دیگه، چون بایسته به این علت و معلول رابطه باشه، رابطه داره. خب با اون معلول دیگه چی؟ اونم که معلول، دوتا معلول فرض کردیم، با اونم باید یک رابطه داشته باشه. فرض اینه که دوتا معلول دوتاست دیگه، به لفظ نگفتیم دو، واقعا دوتا معلوله، دو شیعه. پس علت ما یک رابطه باید با معلول اول داشته باشه، حالا میگیم الف، یک رابطه هم با معلول دوم داشته باشد، شماره دو، ب. نتیجه میشه که علت ما که واحد بود، دو تا رابطه و خصوصیت و شباهت، دو چیز درش هست، یک ارتباط و خصوصیت و شباهت با الف، یک ارتباط و خصوصیت و شباهت با ب. پس علت ما دارای دو حیثیت شد، دو خصوصیت شد، یا خصوصیت خصوصیتی که با الف مشابهه، یا خصوصیت خصوصیتی که با ب مشابهه. وقتی اینجور شد، علتی که فرض کردیم یکی شد چی؟ شد دوتا. خلف لازم میاد. علتی که گفتیم یک هست، این علت با توجه به این که دوتا معلول براش فرض کنید، باید یکی از دو کار رو بکنید، یا علت را که فرض کردید یک هست، از یک بودنش دست بردارید، بگید نه علت مرکبه، یا معلولار که گفتید دوتا، دوتا به اسم گفتید، به واقع یک معلوله، و حالا که گفتید دوتا. پس اگر چنون که علت واحد باشد، بایستی یک معلول بیشتر نداشته باشد. چرا؟ به خاطر این که بین علت و معلول رابطه سنخیت و شباهت لازم، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. وقتی یک علت فرض کردید، یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون اگر دو معلول داشت، یا بایستی که این علت رو که گفتید یک هست، از یک بودنش دست بردارید، یا معلول ها رو که گفتید دوتان، از دوتا بودنش دست بردارید. هردوس میشه خلف. اگر فرض علت واحد کردید بایستی معلول هم واحد باشه. این جان قاعده الواحد لا یستر من الا الواحد هست که خب خیلی از بزرگان اشکال کردن به این قاعده، از اون تأخیر این از اصولی ها شخصیت علمی بارز از متبحرین در مسائل اصولی به قاعده اشکال کردن، و از قدیم هم حالا سابقم شاید سابقم داشته باشه مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی ایشان اشکال کرده به قاعده، در این که در شرح اشارات چون بر مبنای کتاب حرکت میکند و خود سرم گفتم بر این مبنا حرکت میکنم، اونجا قاعده رو تغییر میکنم، ولی در کتب دیگرشون اشکال میکنن و دو تا اشکال عقلی خیلی قوی و لطیف ایشان میکنن که یکیش خیلی مشهور است و بقیه هم همون اشکال رو گفتن، و اون اینه که این مطلب درست است در علل طبیعی که موجد معلولم باشه. اگر علت طبیعی است و معلول را ایجاد میکنه، چون در چنین علل کذایی که علت تامه موجده شی باشد مشخص است که معلول از بطن علت صادر شده، متولد از علت شده، حرارت از آتش در مثال که مثال البته بودانه یه مثال نزدیکی و مطلب، اون وقت در علل طبیعی همینطوره که علت اگر واحد حقیقی فرض کردیم معلول هم یکی بار باشه. اما اگر علت ارادی است، فاعل بالاراده است، اونجا این قاعده جاری نیست. برای چی چنین چیزی باشه؟ چرا این خصوصیت و تشابه لزوم داشته باشه؟ خیر، فاعل بالاراده است، ولذا تخصیص در قانون عقلی نخورده. قانون تخصیص نخورده نسبت به فاعل بالاراده ورود نداشته، از اول در جریان نبوده. اینکه باید بین علت و معلول خصوصیت و سنخیت باشد و الا لصدر کل شیء من کل شیء، از اول در ارتباط با فوائل طبیعی مشکل نداره. اما در ارتباط با فاعل ارادی چرا؟ دلیل نداره. اشکال دومی که خواجه کردن که مکرر وقتی صحبت شده این صحبت رو شده، میخواستم که از نکنم چون تکرار مطلب میشه به معنی منطقه و از اون که در جران نبودن به ذهنم رسید که بازم گفته باشم، که اشکال دوم مرحوم خواجه اینه، میگوید در ارتباط با صادر اولی که طبق این قاعده میگوید ذات مقدس حضرت حق واحد حقیقی است و از او جز یک چیز صادر نمیشود که عقل اول باشه، جهت این که این حرف را معمولا گفتن برای اینه که توجیه کسرات به مشکل برمیخوره که این کسراتی که در این عالم هست از کجا چجور محقق شده. این جریان این توجیه میخواد درست کنه، حضرت حق واحد حقیقی یک چیز از او بیشتر صادر نشد، عقل اول. عقل اول حیثیات مختلف پیدا کرد، جهات مختلف پیدا کرد، به خاطر اینکه صادر شده است تعبیر میشه ممکن است، پس مرکب من الماهیت و الوجود، خودش رو تعقل میکند، علتش رو تعقل میکند. شش حیثیت و جهت برای عقل اول درست میشه پس عقل اول داره جهات متعدد شد، حالا که داره جهات متعدد شد می شود که منشأ کثرت باشه، دو چیز درست کنه. لذا عقل دوم درست کرد و فلک اول. به همین ترتیب عقول عشره و افلاک تسعه و طبق بعضی از نظرها بیشتر و بیشتر و بیشتر و تا به نتیجه کسراتی که در این عالم هست مبدعی داشته باشه، منشأی داشته باشه. ما اشکالیشان اینه، میگوید که در ارتباط با صادر اول، عقل اول، این حیثیاتی که میگید، این جهات مختلف، اینجور نبوده که صادر که بشه بعدن جهات بهش منظم بشه. اگر اونجور باشه باز اون علت میخواد که اون جهات منظم بشه، خودش مشکلات فراون داره. از همون اول این چنین بوده دیگه، یعنی با همین جهات بوده. حالا که از اول با همین جهات بوده، اون وقت این سوال میشه، این جهات مختلف در وحدت عقل اول صدمه میزنند، به وحدتش صدمه میزنه یا نه؟ اگر این جهات مختلف به وحدت عقل اول صدمه نزده، پس عقل اول بر واحد بودن حقیقیش باقی مونده. خب اگه باقی مونده چطور میشه منشأ کثرت بشه؟ قرار شد از واحد حقیقی جز یک چیز صادر نشه. چرا هم عقل درست کرده هم فلک درست کرده؟ اگر این جهات متعدد به وحدتش صدمه نزده، یه صدمه نزده چطور شده که منشأ کثرت شده؟ اگر این جهات بهش صدمه زده، واحد حقیقی نیست، چطور از واحد حقیقی اول صادر شده؟ چون قرار بود که از واحد حقیقی جز واحد صادر نشه، این دیگه واحد نیستش که. پس خیلی مشخصه که این قاعده این اشکال داره. حالا آقای مصباح یزدی که در تعلیقشون بر نهایه این مطلب به یک صورت دیگه به اضافه این حرفا مطرح کردن، گفتن که این تکلفی که در فلسفه شده، این نهایه این قاعده که از در نهایه ایشان یه تعلیقی مفصل میدادن، میگن که این برای اینه که میخوان افلاک تسعه درست کنن، دوغول عشره درست کنن و تکثر در عالم درست کنن، به این قاعده متشبث شدن، تکلف کردن فلاسفه، به این قاعده تمسک جستن برای این جهت، و علوم جدید آمده اساس این که فلک و افلاکی باشه به اون معنا که اونها گفتن همه رو به هم ریخته و اساس فلک و افلاک به هم ریخت، فکیفه به سقف و نقاش، دیگه نه سقف براش مونده نه نقشه براش مونده هیچی، و همه شیجی از دون رفته. ایشان به این صورت اشکالی میکنن، بعدم میگن که به اضافه اینها یردو بر قاعده اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، دو تاش از همین اشکالیست که بنده از کنم. اون وقت از نظر حدیثی و وحیانی هم میبینیم پر از وحی، داد وحی برند است که خدا هر وقت هر چی بخواد انجام بده انجام میده، هر که بخواد میکنه میکنه، یحکم ما یشاء یفعل ما یشاء یحکم ما یرید فعال لما یشاء یمحو ما یشاء یثبت ما یشاء کل یوم هو فی شأن. اصلا مفروغن ان هست در وحی به گونه ای که کسی به ذهنش نمیاد غیر از این، مگر اینکه از خارج کسی تحمیل کنه به ذهن کسی. اگر کسی خالی از ذهن بیاد تو وحی، بیاد تو قرآن، بیاد تو حدیث، وقتی بررسی بکنه قرآن و حدیث و این حرفانه، اصلا به ذهنش نمیاد که آیا خداوند یک چیز میتونه خلق کنه و بیشتر نه، یا این که خیر اصلا به ذهنش نمیاد. یعنی مفهوم این هست به این که یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید خیلی روشن است و بیان است و هیچ جای حرفی نیست. و اون وقت بعضی اینجور گفتن که اگر این قاعده درست است و اگر چنانچه کسی هم اشکال بکنه به این که محدودیت قدرت خدا لازم میاد اگر فقط یک چیز از او سر بزنن، نه چون محال ذاتیست مشکل نداره. چطور محال ذاتی را خداوند متعال قدرتش بهش تعلق نمیگیره؟ دوتا چهارتاست. قدرت حضرت حق تعلق نمیگیره که دوتا بشه پنجتا، چون محال ذاتیه، اون قابلیت نداره. این که بیش از یکی نمیشود که از حضرت حق صادر بشود برای این که محال ذاتیه. ولی خب با توجه به هر روی گفتیم هم فاعل وقتی بالاراده شد بالمشیه شد محال ذاتی نیست، و هم این که این اشکالاتی که الان عرض کردم در ارتباط با این قاعده وارد است. و اون تعلیقه آقای مصباح یزدی هم نگاه کنید چیز خوبیست در ارتباط با این قاعده، و نتیجتاً مطلب از این قرار است. اون وقت این جمله شریف هم موضع گیریست در مقابل این مسئله که چی؟ الحمدلله الذی لا یموت ولا تنقضی عجایبه لأنه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن. این یک واقعیتی است که در وحی کاملا مشخص است و معلومه، و از چیزهایی که خیلی قرآن برش اصرار داره همین مسئله است که توجه به این معنا بشه. و حتی اون دعاهایی که تو اون دعاها مسئله یم و مایشا و یسبت در ارتباط با مسئله بدعا و این آیه شریف هست، دعاهایی است که از یک خصوصیتی برخوردار هست که حالا به ذهنم زد از کنم. این اواخر من یه دعا رو دیدم که گفتم برای رفقا که در جلد بله شاید مثلا چهار بهار باشه که مأمون قصد کرد در حضرت رضا علیه السلام. اینو من توی اواخر برخود نکرده بودم، خب واجب حضرت صادق و بقیه معصومین، ولی حضرت رضا هم اینجور داره. بعد حضرت این دعا رو خوندن و اوضاع عوض شد. بعدم فرمودن این دعاییست که حضرت امیر فرمودن در هر مشکلی این دعا کار سازه، مقابل هر قویی در جنگ برخورد کردم. در موارد دیگه وقتی اون دعا این خصوصیت رو داره که بالله استفتحو و بالله استنجحو و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتوجهو اللهم سهل لی حزونت امری کله و یسر لی صعوبته فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. در هر حال انجام این مطلب به این صورت گفته شد. حالا جمله بعد الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون موروثا حالکا. خب آقا حضرت امیر علیه السلام در توصیف خداوند متعال اینجور فرمودن که حضرت حق لم یولد فیکون فی العزه مشارکا لم یولد، ولادت نیافته، یعنی حضرت حق مورد نظر ولد نیست. لم یولد، ولادت نیافته، ولد نیست. مشکلش چی میشه اگر ولد باشه؟ اگر ولد باشه فیکون و فل از مشارک، در از شریف خواهد داشت. اگر ذات مقدس حضرت حقی که مورد نظر است و مسئله توصیف حضرت حق است، اگر یولد باشد، یعنی اگر تولد یافته، یعنی اگر ولد باشه. حالا ولد به معنی خودش، به معنی عام به خودش، یعنی از چیزی ولادت یافته، گرچه لطیف فرض بشه، ظریف فرض بشه، هر چند این ولادت ولادت لطیفی باشه، مثل ولادت بوی گل از گل مثلا، و هرچی به طور کلی اگر ولادت باشه و حضرت حق ولد باشه، وقتی ولد شد با والد در از شرکتی است. والد و ولد طبعا بایستی شرکت در اصل حقیقت داشته باشن دیگه، در اصل حقیقت شریک هم. اینجا اگر از رو به این معنی بگیریم، یعنی غنای مطلق، یعنی قائم به ذات، حالا به تعبیر اصطلاحی بگیم وجوب وجود، اگر چون که اینجور شد که ولد شد با والدش در از شریک هستیه، چون والد ایست، والد طبیعی است که در ارتباط با اون ازدی که این ولد داشته باشه او هم دارستی که والد شد. خب در این غنای مطلق، در این قائم به ذات بودن، در این وجوب وجود داشتن می شود چی؟ می شود شریک. وقتی شریک شد پس می شود دو چیز. دو چیز شد، بایستی اینها از جهتی مشترک باشن، چون دو چیزن از جهتی هم متمایز باشن، یعنی ما به اشتراک میخوان و ما به امتیاز، یعنی مرکب میشن. مرکب که شدن میشن محتاج. محتاج شد دیگر خدای مورد نظر و اونچه مورد توصیف هست که عدم نیاز او مفروض گرفته شده و این مطالب گفته میشه، مثلا خواهد بود. گاهی این عبارت به صورت عرفی معنا میشه که اونجورم بعضی معنا کردن، بعد گفتن این عبارت خطابیست برای اقناع کردن ذهن عموم مردمه، که چی؟ که اگر ولد و والد باشن طبیعت کار اینه که ولد و والد اینا مشارکتی دارن دیگه، بچه به پدرش میره و از خصوصیات پدر در فرزند هست. وقتی اینجور شد اینا اگر والد شرافت داشته باشه در شرافت با هم شریک میشن، اشتراکی در شرافت دارن. اون وقت اشتراک در شرافت داشتن، بعد گفته میشه که نتیجتا اون یکتایی و یگانگی از بین خواهد رفت و نیاز به خاطر اینکه مشترک میشن، اون وقت هر کدامشون در اون حقیقت که مشترکن در غیر اون حقیقت
که متفاوتن احتیاج به غیر اون حقیقتی که دارن پیدا میکنن و به عنوان یک مطلب خطابی تعبیر کردن، ولی خیر میشوند بر اساس اون چی که از صبح گفته میشه که این فهم از جمعی نسبت به این عبارت چنین باشه و بگیرن به این صورت خطابی مطلب را، اون حرف نیست کسی اینجور بگیره مطلب را، ولی اساسا یک استدلال قویی است به این که اگر چه والد و ولد شد در عرض شرکت، در عرض که شرکت شد به نتیجه مرکب مرکب که شد نتیجه ترکیب احتیاج. این جمله اول الذی لم یولد فیکون فی الاذ مشارکا.
از طریق حادث بودن چرا وارد شده؟
بله؟
از طریق حادث بودن، چون وقتی وارد باشه نبوده بود شده دیگه، درسته؟ چرا از اون طریق وارد میشه؟ از طریق عزت وارد شده.
بله، این یکی طریقشه. به طریق دیگه که الان توی جمله دوم میگه برانه از حدود شما نام صحبت میشه که والد و ولد که شد این مطلب میشه که ابتدا براش خواهد بود، حادث میشه الاخر. بعد ولم یلد فیکون موروثا حالک. این نسخه توحید مثل خیلی از نسخه ها همینجور که دارم از بکنیم، اول لم یولده بعد ولم یلده. در بعضی از نسخه ها عکسه، اول لم یلد است بعد لم یولد است. اینجا اول لم یولد شد که الان صحبت شد، ولم یلد فیکون و موروثاً حالک. ذات مقدس حضرت عکس لم یلد، برای او ولدی نیست که خودش والد باشه. جمله اول خداوند مورد صحبت میشد ولد با این فرد نادرست شده بود ولد باشه، این جمله دوم والد میشه. ولم یلد از او ولدی وجود پیدا نکرده، ولادت نیافته از او چیزی که خودش بشود والد، که اگر والد شد چی میشه؟ فیکون موروثاً حالکا. طبع ولد و والد در اون چی که در متفاهم و عرف هست اینه که چی میشه؟ اینه که والد فوت میشه، ولد میمونه، ارث میبره، باز این ولد هم همچنان این هم میشه والد و باز این پوت میشه، باز اون ولدش اسم بره به حافظا. اون وقت نه این هم نیست، یعنی والد هم نیست، چون اگر والد شد طبق همون چی که الان به عرض رسید از نظر متفاهم و عرفی چی میشه؟ این موروث خواهد شد، یعنی ازش ارث برده میشود، یعنی میمیرد، فوت میشه، نابود میشه، ولد ارث میبرد. اگر والد شد ولد ارث میبرد، این فوت شده میشه موروث، یعنی ازش ارث برده شده. این ولد میشود ارث برنده. باز اگر چنین چیزی باشه که ولد و والدی باشه به این صورت باشه، باز چی شد؟ باز موروث میشه و موروث هم که شد در هلاکت خواهد بود و فرض اینه که ذات مقدس حضرت حق این حرفا دیگه با او اصلا سازگار نیست. بنای مطلق او و قائم به ذات بودن او اینها مانع از این حرف هست. ولم یلد فیکون موروثاً حالکا. حالا در ارتباط با نسخه های دیگه، بعضی از نسخه ها هست که اولش هست الذی لم یلد فیکون فی الاذ مشارکا، این مشکلی نداره، یعنی جمله اول هم یکون فی الاذ مشارکا با یلد خوب مناسبه، هم با به اصطلاح یولد خوب مناسبه، با هر دو سازگاره. لم یولدش که صحبت شد جمله اول، لم یلد هم که باشه باز همینطوره. لم یلد یعنی چیزی از او ولادت نیافته، که اگر ولادت بیابد چیزی باز چی میشه؟ هر دو در اذ میشن مشارک. پس جمله اول دو نسخه که هست، هر دو نسخهش خیلی راحته، معناش مشخص، هر دو نسخهش مسئلی نداره. الذی لم یولد فیکون فی الاذ مشارکا، یا الذی لم یلد فیکون فی الاذ مشارکا. خیلی استدلال به اصطلاح روشنه. اما جمله دوم که گفتیم ولم یلد فیکون موروثا هالکا، لم یلدش همی که الان یاد کردیم که این مقدار روشن دیگه، لم یلد والد نیست که از او ولدی باشه، که اگر ولد داشته باشه طبع ولد داشتن این است که خود او بشود هالک، والد از بین برود و بشود به اصطلاح موروث، یعنی ارث برده شده. ولد بشود ارث برنده، بشود وارث، مشخص. اما اگر چنون که ولم یولد نسخه‌های دیگه باشه چی میشه؟ نسخه‌های دیگه باشه اینجور معنا میشه، ولم یولد و ولادت نیافته، لم یولد یعنی ولد نیست، ولد نیست. فیکون موروثا هالکا، و گاهی اینجور معنا شده ولد نیست که اگر ولد باشه همین ولدی که الان هست که وارثه، فیکون بعد از این موروث میشه و هالک میشه. حکم اینکه به طور کلی ولد و والد وضعشون اینه. ولم یلد، اگر ولم یولد شد اینجور شد که یعنی ولادت نیافته، یعنی ولد نیست. خب ولد باشه چیکار میشه؟ اگر ولد باشه یکونو موروثا هالکا، یکونو یعنی سه یکونو، یعنی بالاخره این فانی میشه، فانی میشه، هالک میشه. حالا که شد باز این میشه موروث، یعنی یه ولدی باز از او ارث میبره. این یک معنا که مرحوم علامه مجلسی اینجور معنا کردن، در مرآت الغول که مراجعه کنید ایشان رو دن اینجور معنا کردن. یه جور دیگه میشه معنا کرد که خیر، اگر چنانچه یولد بخونیم، ولم یولد که یعنی ولد نیست، اگر ولد باشه موروث است. موروث این معنا میاد ما بقیه من الارث، ما بقیه من الشی، موروث ما بقیه من الشی. وقت اینجا اگر ولد باشه بقیه من الشی که والد باشه، بقیه من الشی که والد باشه، بقیه از او. اون وقت چون بقیه از او و ولدم هست، از او باقی مونده است و این ولد است اون والد، پس اول داره، ابتدا داره، ابتدا داشت حادث میشه، حادث بود، هر حادثی هالک است، هر حادثی برای او هلاکته. این حادثی که از کردم از این قسمت بعضی هم از جهت حدوث آمدن. نتیجتاً اگر چنانچه همین نسخهی که در توحید باشه یه مقدار رو راستر و راحت تر مطلب، اگر چنانچه نسخهی که در بعضی از به اصطلاح احادیث در مجامع حدیثی هست، من فکر میکنم شاید کافی مثلا اینجوری که عرض کردن باشه، و شرح قاضی سعید قمی هم ایشان هم این نسخه دومی گفتم مطرح کردن، اگر اون باشه باز این جا
جملات جمله اول که هیچ مشکل نداره، جمله دوم با این توضیحات که عرض کردم معنا میشه. بنابراین که قرارمونه که آخر وقتم معلوم بشه که خودم الان باید خیلی حرف بزنم کفایت میکنه. امیدواریم که به حق حضرت عسکری علیه السلام که امروز روز ولادتشون و مفتخریم به ولایت حضرتش، خداوند متعال توفیق بهره بردن از بیاناتشون را هرچه بهتر به هممون رحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد.